أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در توضیح مسئله ششم که در رابطه با روابط خارجی بود و امام رضوان الله علیه مطرح فرمودند که اگر ارتباط موجب سلطه باشد حرام است، قراردادهایی که بسته میشه باطله و باید کسانی که این قراردادها رو بستند مورد نهی قرار بگیرن، ارشاد قرار بگیرن، و اگر با ارشاد قولی عمل نکردند انکار عملی علیه اونها انجام شود ولو اقدامات منفی. ما از دوستان تقاضا کردیم که موارد مشمول قاعده نفی سبیل رو تا اونجایی که میتونن استقصا کنن. سه تا از عزیزان آوردن و اون مطالبی که عزیزان آورده بودن بنده یک همانند هاشو حذف کردم و اونایی که همانند نبود در این نوشته امشب آوردم خدمت دوستان. از این جهت که بدانید این قاعده نفی سبیل در باب ارتباط با جهان کفر و بعد در ارتباط با جهان اسلام چه نقشی داره، این توان گفت ستون فقرات ارتباط با کشورهای کفره. و بعد حالا موارد رو که بررسی بکنیم خواهیم دید که چقدر ما برای اقامه جمهوری اسلامی نیاز به زمان داریم. یعنی اون کسی که در رأس وزارت امور خارجه ما قرار میگیره اگر قاعده نفی سبیل رو درش مجتهد نباشه، اگر در این باب خوب توجیه نشده باشه، در نتیجه در ارتباطات تصمیم‌هایی خواهد گرفت که شما در اون تصمیم‌ها دچار تنش میشید. که اگر جمهوری اسلامی این تصمیم چیه؟ خب باز این موارد رو که الان مورد مطالعه قرار میدیم باز به این جهت هست که دوستان در این موارد باز تحقیق بیشتری بکنن. حالا بعداً خواهم گفت که چه کارهایی میتونن بکنن. حالا مواردی که دوستان آوردن ببینید، این انعقاد قراردادها به شیوهی که اجازه داوری را به دادگاه‌های کفر دهد و داور کافر را بر مسلمان مسلط سازه. شما یه قرارداد بستی، دادگاهی که در این زمین میخواد داوری بکنه این دادگاه در اختیار کفر و کافر میخواد بیاد بشینه داوری کنه و حکم بده. دقیقاً سلطه دادیم به یه کافر و مسلمان ها. بنابراین حسب قاعده اولیه و بر اساس قاعده نفی سبیل چنین قراردادی طبق این فتوای امام باطله دیگه، اصلا امضاش باطله. قراردادی که به کافر بر مسلمان سلطه بدهد. این دو تا جهت داره. یک جهت این که به طور کلی حق داوری رو به اونها داده. دوم این که اصلا داور یک موقع هستش که حق داوری رو شما به اونا میدی، ولی داور یک مسلمانه، یک اشکال داره. یه در اختلاف اونا حق داوری دارن بیان بگن، اونا حق داوری دارن، ولی داور یه مسلمان باشه، این یه اشکال داره. اما گاهی هم حق داوری و هم داور کافر. دو مطلبی که شاید اولا و به ذات شما هیچ ارتباطی بین او و قاعده نفی سبیل نبینی، ما الان اجازه میدیم که افراد معمولی از جمهوری اسلامی به کشورهای کفر یا هجرت کنن و یا برن اونجا مشغول کاسبی بشن، برن اونجا بایستن کارگری بکنن. اجازه خروج و حضور عوام الناس در کشورهای کفر و پذیرفتن کارهای تحقیرآمیز. کرسنت یه قرارداد نفتی بود که چندین سال قبل بین وزارت نفت ما و بین انگلیسی ها بسته شد. حالا این قراردادها زیاده، یکیشو اینجا آوردن، ما الان وارد مصادیق این گونه ای نمیخوایم بشیم. ما حق داریم به افراد عوام الناسی که میخوان برای کاسبی برون به کشورهای غربی و در اونجا میرن کارهای پست و به اینها میدن و کافر بر مسلمان سلطه کاری پیدا نمیکنه، سلطه سرکوب و تحقیر پیدا میکنه. یعنی یک مسلمان میره در اونجا شغلش میشود مرده سوزانیدن، سوزاندن مسلمان ها، معذرت بخوام جنازه ها، کاری بسیار حقیر که اونجا یک مسلمان تحقیر میشه، اسلام تحقیر میشه. دو تا مسئله اینجا مطرحه، آیا ما اجازه داریم به اینها اجازه خروج بدیم؟ دو، خود اون مسلمان حق داره بره، دینش هم اونجا حفظ میکنه با، نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، اما وقتی میره اونجا یه چنین کاری میکنه باعث حقارته. یعنی یک کافر رو بر یک مسلمان سلطه میده، سلطه. بله، پس ما اولا اگر بتوانیم حق اجازه خروج اینها نداریم. بله، به کشوریم. بله، بله دیگه، اصلا عوام الناسی که میرن اونجا سواد ندارن، میرن اونجا حتما چنین کارهایی رو باید قبول کنن.
همه کشورهای کفر هم
اینطوره. و یک مسلمانی که سواد نداره، عوام الناسه، اونجا کار برتر نمیدن، باعث تحقیر سلطه اونها. به هر تقدیر مسئله ایست که با مسئله نفی سبیل ارتباط پیدا میکنه، چیزیست که اصلا این روزها توجه بهش نمیشه. مسئله ای سوم، ما در هنر فیلم می بسازیم.
در این کشورم بستگی نداره.
ببینید اون دیگه میشه.
اونا مثلا دیگه کار تو آشپزخونه.
نه تو آشپزخونه تحقیر نیست. کارهای مثل سوزاندن مرده ها.
یکی مثلا تو ایران مثلا کار تو آشپزخونه نسبت به کارهای دیگه پایینه.
اگر اونجا هم همین حساب بشه، بله تحقیره دیگه. بله دیگه، چرا اونجا، یعنی چرا نمیاد یک فرد تحصیل کرده در آشپزخانه بره کار بکنه؟ اصلا چرا کارهای این گونه ای رو فقط میذارن برای مهاجرین؟ چون خودشون نمیرن این کار رو بکنن، کارهای اعلا رو خودشون انجام میدن، کارهای پس میدن به این افراد. بله دیگه، ظرفشویی. شما کل جامعه اینجوریه. وقتی فرعون در قرآن فرمود ان فرعون علا فی الارض جعل اهل حاشیه و یستضعف طایفه منه. این یستضعف تنها در کشتن که نبود، دستورالعمل داده بود که به بنی اسرائیل حق سپردن کارهای ارزشمند ندارید. پس چه کارهایی رو نمیتونن انجام بدن؟ فقط کارهای خدماتی که توش فن نباشه، رفتگری، شستن ظروف، پختن غذاها، یعنی اصلا ذاتن اینا جز کارهای پایین تر حساب میشه.
کارهای پایین تر یه کار خیلی
توبیه. ببینید غیر از اون سلطه، سلطه ما سلطه رو گفتیم، سلطه ایجاد میکنه. ببینید یک مسلمان میره اونجا حالا حتی این مجوز کار نداره، مجوز صرف نظر این که حالا قانونی است، مجوز کار نداره، علت دوام این صاحب این رستوران حق داره اینو چیکار کنه؟ اخراجش کنه، حق داره اینو به معماران و حکومتی معرفی بکنه. ها سلطه کافر بر مسلمان نه اجازه نداره. نه ما یک الان این مسئله رو داریم از این باب عرض میکنیم که خود فرد یعنی یک مسلمان اگر باشه میداند که این حق ندارد برد در کشورهای کفر کاری را بپذیرد که او بر این سلطه پیدا کند. حرامه. ما این مسائل رو باید در منبرهامون بگیم برای مردم، اینا مسئله مبتلا به. خب در باب هنر، شما فیلمی بسازی که در اون فیلم موجب برتر نشان دادن کفار بر مسلمان ها باشه، یعنی تو این فیلم مسلمان تحقیر میشه کافر برتر، خود ساخت این فیلم حرام. تو این فیلم چرا؟ چون شما آمدی یه کافر رو بر مسلمان چی دادی؟ سلطه دادی، ساخته آثار و هنری که کافر رو بر مسلمان برتر نشونه.
ما قیاس صورت گرفته باشه تو فیلمه، یا اگه یه فیلمی هستش که مثلا ببین فیلمای سیاه‌نمایی که تو ایران ساخته
میشه حرام،
قیاسی تو اون فیلم نیست سیاه‌نمایی،
ولی میره بیرون باعث تحقیر مسلمان میشه حرام. یعنی شما فیلمی بسازی که خود این فیلم در درون فیلم مسلمان تحت سلطه قرار میگیره تو ذهن و اینها، نه یه فیلمی میسازید از وضعیت مسلمان ها که وقتی میره در بیرون باعث میشه که مسلمان ها تحقیر و باعث استعلای روانی کفر بر مسلمان ها بشه. یعنی فرض فهمید که در نظر اونها ایران یا افغانستان یا عراق یک کشور خاک تو سر عقب افتاده این معرفی بشه، و حتی از کشور خدا رحمت کنه آقای ابوترابی، من مدت ها بود البته این روشن بود تا حدودی، در اونجا وقتی در اسارت بود خیلی عراقی ها شکنجهش میکردن، صلیب سرخ هیئتی رو میفرسته برای بررسی، این به اون هیئت صلیب سرخ هیچی نمیگه، اینا میزنن به عجیبه بله. وقتی که میرن او مأمور عراقی میگه چرا نگفتی؟ میگه این کافر بود، اگر میگفتم او یقه شما رو میگره، باعث میشد کافر بر مسلمان سلطه پیدا کنه. این فقه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حالا نقدی در آثار هنری اینا قابل نقد هم هست، میتونید
قاعده ایمان
در برابر کفار چرا؟ ولی شما نمیتونید برای حفظ عزت یک مؤمن یک کافری رو بر مؤمن غالب بسازید. در کجا؟ عزت اون چرا؟ ممکنه در... خب ببینید شما یکی از ادله قاعده نفی سبیلتون چی بود؟ تناسب حکم و موضوع. ما در تناسب با حکم موضوع از چی استفاده کردیم؟ از آیه عزت استفاده کردیم. یعنی اصلا خود لزوم حفظ عزت مسلمان یکی از پایه‌های قاعده نفس سبیله. بله دیگه، خودش منتها گاهی موارد هست خلاف عزت نیست ولی سلطه هست. ولی هر کجا خلاف ممکنه یه جایی هم خلاف عزت باشه ولی سلطه نباشه، اما خاص منوج هم قاعده این نفی سبیل میگیره موارد، یا شاید اما خاص مطلق. حالا میشن منوج اجازه ورود به کفار که دارای هدف تخریب گرایانه هستن. آقا رو دعوت کردن، بزرگواری که نوشته همین چند وقت پیش مثالش بود، دعوت کردن کسی از آمریکا آمد اینجا، از پایان نامه های سفارشی عکس برداشت برد اونجا و پخش کرد. این آمد در اینجا به هدف تخریب چهره اسلام وارد شده بود. شما سلطه دادی به یک کافر بر مسلمان ها در جهت تخریب چهره اونها. خلاصه این مطلب این میشه، شما اگر آمدی به یک کافری حق ورود به این کشور دادی، این کافر ورودش در اینجا به این هدفه که بیاد یک نقطه ضعفی پیدا بکنه، بره آبروی مسلمان ها رو در دنیا ببره. شما به کافر سلطه دادی بر کی؟ بر مسلمان ها. در چه زمینه؟ در زمینه جمع‌آوری اطلاعات برای بردن آبروی.
در صورتی که
علمی
به این داشته باشه، این نداشته باشه، که
همینطوره
علمی به این داشته
باشه، ما با فرض موضوع میگیم دیگه. بله خب، و حالا اینجا یه مسئله رو خدا رحمت کنه حضرت امام در مسئله قبل فرمودن اگر احتمالش باشه کافیه دیگه. شما اگر شما اقدامی کردی که احتمال میدی که سلطه کفار بیشتر باشه، اون اقدام میشه چی؟ حرام. شما هر کافری رو که بخوای اینجا باید یقین کنی برای این نمیاد تا راهش بدی. اما اگر احتمال دادی که این کافر میخواد بیاد اینجا و چیکار کنه، اگر احتمال میدی که ورودش باعث سلطه میشه، حق نداری وارد. ما در مسئله 5 گفتیم که احتمال خوف سلطه هم مانع خوف سلطه. خب حالا اینو ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، اما یه مطلبی جدید توش بود، قرار گرفتن سفارتخانه ها منازل سفرا در بالاترین و بهترین نقاط. این خب اینو قبلا ما گفتیم که حالا حتی کفار ذمی را ما هم نداریم اینا رو بدیم، چه برسه کفاری که ذمی نیستن، قراردادی هن. اما حالا یه مسئله بالاتر، اصولا دادن نقاطی به آنها به عنوان ملک میتونی؟ ما حق داریم یه نقطه رو به اونا بدیم به عنوان مالکیت که اونو ملک اونا باشه. گرچه که این موردی که من در اینجا اشاره کردم این مربوط میشه به دوران قبل از جمهوری اسلامی ایران، ولی بر تقدیر اون موقع حکومت مسلمان بوده باید اعتراض میکردن، مثل باب قلهک در تهران، منطقه ایست نام قلهک، باقی رو از زمان قجرها دفتر انگلیس ها قرار دادن و اینا مالکش شدن. حالا تو چه قرار دادی؟ اما آیا ما حق داریم؟ بله؟ بله، الان حق باقی قلهک دست انگلیس هستیم. اون وقت خدا رحمت کنه حضرت امام رضا الله علیه، اینو علت این که آوردم این بود، در این مسئله شش حضرت امام فرمودن اگر یه قراردادی بسته شد که باعث سلطه اونها هست، این قرارداد باطله، بعد این قرارداد باطله باید چیکار کنیم؟ باید نقضش کنیم دیگه. این ملک قلهک برای اونها در بین ما چی ایجاد کرده؟ سلطه دیگه ایجاد کرده. این قرارداد باید چی بشه؟ برای مالک هم حالا اونا این باغ برای اوناست و این طبق فتوای امام این قرارداد چیه؟ باطله. وقتی باطله باید چیکار کنیم؟ نقضش کنیم. خب ما در اون مسئله بر این فتوای امام یه حاشیه زدیم، گفتیم بله باید نقض بکنیم، اما اگر نقض باعث بی آبرویی باشه. علت این که الان این باغ قلهکو نقض نمی کنن، یکیش این قضیه هست که ما تحت عنوان انهم لا ایمان لهم قرار میگیریم، ولی بعد تحقیق از باب حکم اولیه باید شد. این مسئله بعدی خیلی قابل توجه براتون، استفاده از واحد پولی کفار که موجب رشد اقتصادی آنها و سلطه آنها بر اقتصاد مسلمان شد. دلار؟ بله. و حق نداریم از دلار استفاده کنیم. لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الاسلام یعلو. خب این که ما از دلار در دنیا استفاده کنیم چقدر با الاسلام یعلو ولا یعلا علی تناسب داره؟ تمام تلاشمون رو باید بگذاریم که از این بیان بیرون، نه تنها او، حتی اگر ما بریم مبنای اقتصادمون رو برای یورو هم بذاریم اونم حق نداره. با هر کشوری باید با پول خودش انجام بده. نه شدنش میشه، خود زحمت داره. خب فروش اقلام خاص که حالا ایشون مثال زده مانند کیک زرد، اینی که مبنای بمب اتم میشه، مبنای اینها قرار شما حق نداره اینو به اونا بفروشی. چرا؟ چون سلطه ایجاد میکنه دیگه. خب این یه مقداری تکراری هم هست، اما چون مصداقش رو بیان کرده، ورود در البته این غیر از اونه انعقاد قرار داده، ورود در سازمان هایی که حق داوری و دستور برای کفار است. ما یه سازمان ملل داریم، یه شورای امنیت سازمان ملل داریم. در شورای امنیت سازمان ملل 5 تا کشور حق وتو دارن، هر 5 تا کشور کفره. پس قدرت در شورای امنیت دست کفاره و داوری دست اونا، داوری اجرایی. سازمان ملل مجمع عمومی حق اجرایی نداره، مشورتیه، اما شورای امنیت دستوری داره. الزام میکنه به ایران که تو باید قطعنامه صادر میکنه، قطعنامه این افتاد فلان، و الزام میکنه ایران این رو باید داری انجام بدی، اگر انجام ندی تحریم و اینا. بله ما بریم عضو این بشیم، سلطه اونا رو بر خودمون، این طبق قاعده نفی سبیل چیه؟ حرامه. اگر بخوایم بریم باید مجوز پیدا کنیم. اولا و بذار میگه چیه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین. FITF تمام بانک های شما رو تحت اشراف و اطلاعات و داوری کفار قرار بود. آژانس اتمی
از نمای ویژه که تحت نمای خاص، یعنی مباحث مبانی بینشی رو،
بله اینو یک کسی بره اینا رو قشنگ بشه بنویسه دیگه. بله اینا الان مساله مبتلا به روز ما. حالا این که خیلی خوبه ما در باب این که ظرف رو دوباره آب بکشیم یا سه بار بریم پایان نمیرسیم، اینا خودش فقهیه، اما اونی که امروز مبتلا به ماست، بله ایشون فدراسیون های ورزشی هم آورده و این نظر مستقی میشه. آقا ما در فدراسیون فیلا اونجا کی تصمیم گیرنده است؟ هر جا که کفار حضر شدنش اولویت، این خیلی مهمه، اولویت دادن به شرکت‌های کفار در مناقصه یا مزایده. خیلی جالبه آقا شما در اینجا اومدی مزایده گذاشتی توتال و فلان و بیسار، شرکت‌های داخلی هم میان، ما بریم به شرکت‌های خارجی چی بدیم؟ اولویت بدیم. نفس اولویت دادن حرامه. چرا؟ سلطه دادی دیگه، نفس اولویت دادن. این اینکه بیاید بگی آقا اون شرکت خارجی برتر از شرکت
داخلی،
این نفس این حرامه. نه نه خرید اجناس خارجی سلطه نمیاره، اون تجارته. ما میگیم اگر تجارت موجب سلطه باشد، بعد تقدیر سیره نبوی هم بود، از یهودی هم جنس میخریدن و فلان. این
تنظیم جهت که جنس اون رو خرید بعد کارخونه ما درش بسته بشه،
ضرر من
ایرانی
هم
فقط از
اونو بکنیم. این میشه اصلا سلطه، این میشه سلطه. بله بله، چون ایجاد سلطه میکنه. ببینید ما یه ایجاد سلطه داریم، ایجاد سلطه اقتصادی، یه ایجاد سلطه داریم حتی سلطه اعتباری. خوب دقت بفرمایید، ما در روایتی که برای به اصطلاح پیامبر اکرم فرمود الاسلام یعلو ولایا، ما در این یه روایتی رو آوردیم، گرچه سند نداره عامیه، ولی از باب معرفی مصداق و نزدیک شدن ذهن خوب بود. اون چی بود؟ پیامبر اکرم نشسته بودن در جنگ طائف، ابو سفیان آمد با یه مسلمان، یه نفر گفت جاء ابو سفیان و فلانی مخزومی، پیامبر فرمود بل جاء مخزومی و ابو سفیان، بعد فرمودن الاسلام یعلو. خوب دقت کنید، یعنی همین که شما اسم یک کافر رو قبل از مسلمان بیاری حرامه. خب حالا دو تا شرکتن، یه شرکت شرکت مسلمانه، یه شرکت شرکت کفره. شما در مزایده یا مناقصه بیایی شرکت کفر رو مقدم بداری، خب چی شد؟ این اولویت دادن، این سلطه بالاتره، یا این که اسم ابو سفیان اول بیاری؟ نفی سبیل اینقدر دقت داره. اینی که اینا رو من اومدم اینجا برای اینکه این قاعده نفی سبیل به اون مغز خودش نزدیک بشه، که قاعده نفسه شوخی نیست. ببینید او طرف آمد، نمیخوام قیاس کنم، میخوام ذهن بدونم، طرف آمد و گفت آقا ما این فرض بفهمید که آب گوشتمون یه دونه موش افتاده توش، فهمود که همه رو بیریز دور جه نکس شد. گفت آقا یه دونه موش نجاستش خیلی راحت تر از اینست که یک پاتیر آب گوشت رو بیریزم دور، یه بیریزم دور. حالا یه حضرت فهمود که تو به موش و نجاست موش اهانت نکردی، به حکم خدا اهانت کرد، حکم خدا را سبب شمردی، خدا گفته این نجسه. یه سر سوزن شراب میفته تو یک غذای روز عاشورا بختی، خب حالا اشتباه کردی دیگ گذاشتی پنجامن، یهو داری میکشی یه دونه فضله موش دیدی، همه رو باید بیریزی دور. خب یه فضله که چیزی نیست. نه، تو به فضله سبکی نکردی، به حکم خدا سبکی کردی. وقتی که فرمود سلطه حرامه، سلطه مثل نجاسته، چه اینی که 100 کیلو خون بریزه توی این، چه یه دونه فضله بیفته، نجس شد. شما وقتی آمدی سلطه دادی، سلطه حرامه، چه سلطه به این باشه که نام ابو سفیان قبل از مخصومی بیاری، چه سلطه در این باشه که بیای مکه رو بدی دست کو، هیچ فرقی نداره، سلطه حرامه. او اگر آمد گفت حالا طوری نیست، حالا این شرکت مسلمان نبره کافر، نه، تو به سلطه اهانت نکردی، به حکم خدا اهانت کردی، که خدای متعال فرمود لن یجعل، لن یجعل. خب پس اگر شما آمدی در یه قراردادی که مسلمان ها شرکت کردن، کفار هم شرکت کردن، اگر کفار را اولویت ببینید، اوه ما قصدش که کار دست شرکت مسلمان بعد نمیاد، اون اصلا نیست، خارجه، اما نه این بر میاد، اونم بر میاد، تو اولویت دادی، این حرام. استفاده از فناوری هایی در اختیار کفار در زمانی که ضرورتی نداره، فناوری اونو خبیاری ضرورتی نداره، سلطه دادی به اونها. یه دونه دیگر رو عرض بکنیم، اسرار اقتصادی و صنعتی تو در اختیار کفار قرار دادی که باعث سلطه اونها. یعنی چی؟ شما اگر اسرار اقتصادی تو با اونها گفتی، اونها میان دور شما رو یه اقداماتی میکنن که در اقتصاد شکست بخوری، سلطه ایجاد کردی براشون. لن یجعل الله. این و این بعدی سرمایه گذاری شخصی یا دولتی مسلمان ها در کشورهای خود. یه مسئله این هست، اینو عرض میکنم و برای امشب بحث بسته. یه موقعی بحث بود کافر ها، ما حق ربا نداریم دیگه، درسته؟ ما حق ربا
نداریم.
چند تا استثناء داره ربا؟ لا ربا بین الوالده ولولد، دیگه چی؟ بین کفار و مسلم. شما میتونی پولتو به ربا بدی، به کافر بدی، ازش چی میگیری؟ ربا. حالا اگر یه جایی این کاری کردی باعث سلطه شد چی؟ چطور؟ آه شما الان پولتو میدی به بانک ها، خب دقت بفرمایید، ما پول میدیم به بانک، بانک میگه که من مضاربه یه کار میکنم 20% سالیانه سود میدم، خیلی خوب. این پولی که از شما میگیره، این سودی که بهت میده کجا میاره؟ ها؟ مضاربه است واقعا؟ نه، میره این پول رو میندازه توی ساخت کارخونه، کارخونه رو درست میکنه، به سود بالا میرسه، 30% سود میبره، 20% شو میده به شما، 10% شو درسته؟ خب شما این پولی که به کفار مثلا میرید در اختیار کافر قرار میدی ازش سود میگیری، این پول رو چیکار میکنه؟ اون رو سرمایه‌گذاری میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه، 30% سود میبره، 20% میده به شما. پس با پول شما برای کافر چی ایجاد شد؟ سلطه اقتصادی. ما هر گونه سرمایه گذاری در بانک‌های خارجی بکنیم، برای اونا نسبت به خودمون چی ایجاد کردیم؟
سلطه
ایجاد کردیم. اینو مطالعه کنید، اشکال برش بیارید فردا شب. الله سبحانه و تعالی.